ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون بخیر در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. جشنواره فیلم برلین به اقدام مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. مسئولان وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا را 237 نفر اعلام کردند. یک فرمانده سپاه پاسداران و رئیس پیشین سازمان بهزیستی ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. جشنواره فیلم برلین برلینناله روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به تصمیم مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم یک سال زندان از سوی مقام‌های قضایی ضمن اعلام مخالفت با این اقدام نوشته است که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. مدیران این جشنواره همچنین گفت عمیقاً از اقدام مسئولان قضایی ایران نگران هستند و تنبیه شدید یک فیلمساز به خاطر فعالیت‌های هنریش را شوکه کننده می‌دانند. محمد رسولوف با فیلم تازه‌اش شیطان وجود ندارد برنده خرس طلای دوره اخیر جشنواره فیلم برلین شد. او با حکم مسئولان قضایی ایران به یک سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شمار کل کشته های این بیماری به 237 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور روز دوشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا را چنین اعلام کرد.
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استان‌های تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته‌ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش‌های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. روز دوشنبه اعلام شد یک فرمانده سپاه پاسداران و رئیس پیشین سازمان بهزیستی در اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشته و یک مقام دولتی ایران هم به این ویروس مبتلا شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران، روز دوشنبه در بیمارستان بقیت الله تهران درگذشته است. محمد رضا راهچمنی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی، دبیرکل حزب همبستگی و نامزد انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی، هم صبح دوشنبه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. ساعت 5:04 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. دوشنبه در هلند روند دادرسی کیفری پرونده سرنگونی هواپیمای مالزیایی بر فراز شرق اوکراین آغاز شد. اوکراین و کشورهای غربی ضمن ابراز امیدواری به اجرای عدالت روسیه را به همکاری فراخواندند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دوشنبه دادگاهی در هلند نخستین جلسه محاکمه چهار متهم سرنگونی پرواز MH17 را برگزار کرد. در میان متهمان سه شهروند روس و یک شهروند اوکراینی هستند که در حال حاضر در روسیه اقامت دارند و مسکو از استرداد آنها سر باز زده. روسیه پیشتر قدنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای پرواز MH17 در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرده بود. در تازه ترین واکنش، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روند دادرسی کیفری در هلند را بی اعتبار خواند. سرگی میخایلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مسکو به انکار نقش خود در سرنگونی MH17 ادامه خواهد داد.
اوقایی که از طریق رسانه‌های غربی علیه روسیه برپا شده، نه تنها بر افواه عمومی بلکه بر دادگاه نیز تأثیر خواهد داشت. اینکه دادستان هلندی حتی نتایج تحقیقات روسیه پیرامون این سانحه را در نظر نمیگیرد از یک طرفه و سیاسی بودن این محاکمه حکایت دارد. مطابق نظرسنجی ها 60% شهروندان روسیه معتقدند این اوکراین است که باید محاکمه شود. دست کم با آن دلیل که اوکراین همان گونه که انتظار داشت ایران برای جلوگیری از سرنگونی هواپیمای مسافربریش آسمان خود را ببندد، باید عبور و مرور بر فراز محل درگیری با نیروهای تجزیه طلب را منع می کرد. زمانی که افکار عمومی همسو با روایت دولت است، نیاز نیست روسیه برای این دادگاه اهمیت قائل شود. دولت روسیه به مردم این کشور میگوید احکام دادگاه هلند نه تنها بی ارزش است، بلکه قابل اعتماد هم نیست.
اوکراین و کشورهای غربی از آغاز روند دادرسی پرونده MH17 استقبال کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه کشورش به نظام قضایی هلند اطمینان دارد، این دادگاه را برهه حیاتی در اجرای عدالت برای بستگان 298 قربانی این پرواز خواند و از همه کشورها خواست در روند تحقیقات همکاری کامل داشته باشند. به رغم آغاز روند محاکمه 4 متهم این پرونده، تحقیقات کارگروه بین المللی متشکل از هلند، استرالیا، مالیزی، اوکراین و بلژیک ادامه دارد و دادستان اعلام کرد شواهد به دست آمده در دادگاه که احتمال می رود چند سال به درازا بکشد علنی خواهد شد. روسیه که به دلیل نقشش در سرنگونی MH17 هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته، هیچگاه مسئولیت خود را نپذیرفت و در مقابل اتهامات علیه اوکراین مطرح کرده. بنا به گزارش‌ها، روسیه دو روز پیش اسناد جدیدی در این رابطه تحویل کارگروه بین‌المللی داد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه همچنان مانع تحقیقات است.
بازرسان هلندی زمان بسیاری گذاشتند تا گزارش‌های کذبی که پروپاگاندای روسیه منتشر می‌کرد را رد کنند. اگر روسیه مایل بود حقیقت علنی شود، باید برای کارگروه تحقیقاتی امکان معاینه از سامانه موشکی بوک و بازجویی عاملان این سانحه را فراهم می‌کرد، نه اینکه مانع روند تحقیقات و برگزاری دادگاه بین‌المللی شود. در حالی که کرملین به خستگی غرب از انزوای روسیه و تحریم چشم دوخته، بزرگترین نگرانی مسکو این است که روند احیای روابط روسیه و غرب با علنی شدن نقش سیاستمداران و نظامیان روس در این فاجعه مختل شود.
اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت سیاسی و نظامی می‌کند. مسکو مداخله نظامی در این بحران را رد کرده. در اوج درگیری‌ها 17 ژوئیه 2014 26 تیر ماه 1393 هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی مالزی که از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود با سوانه موشکی روسی بوک سرنگون شد و تمام سرنشینان آن که 2/3 آنها شهروندان هلند بودند جان باختند. بازرسان بین المللی می گویند سمانه بوک از پایگاه نظامی روسی به شرق اوکراین منتقل شده بود. شواهد متعدد حاکیست جدایی طلبان قصد داشتند با این سمانه هواپیمای ارتش اوکراین را سرنگون کنند و از سوی مقامات ارشد روسیه هدایت می شدند. سرگی دوبینسکی، الگ پولاتوف، ایگر گیرکین و لیانید خارچنکا به دلیل مشارکت در اقداماتی که سرانجام به سرنگونی MH17 منجر شد محاکمه می شوند. اما اتهامات علیه خود را رد کردند و در دادگاه حضور نخواهند یافت. عاملان و آمران این پرونده هنوز معرفی نشدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ما نوبت رسید به صدای شما شنوندگان همشگی رادیو فردا.
دوست دارم بدونم بعد از اینکه این بحران کرونا برطرف شد، آیا این آیت الله ها و مقامات مذهبی ایران روشون میشه دیگه به مردم بگن که برای بهبود و سلامتی و برای برآورده شدن خواسته هایشون بازم برن به این اماکن مذهبی؟ چون توی یک بحرانی مثل کرونا ثابت شد که این اماکن مذهبی هیچ مشکلی رو از کسی حل نمیکنه. تازه خودشون هم که فرار کردن رفتن به جاهایی که دور از اماکن مذهبی. بنابراین در کنار این ناراحتی و رنجی که از شیوع این بیماری حاصل شد، یک درس مهمم به نظرم مردم گرفتن که آقا تمام این قصه هایی که به هم میبافن این آقایون، اینا همش چرندیات مزخرفاته و حتی خودشونم باور ندارم، خودشونم قبول ندارم.
من این که الان تو تلویزیون میگن نمیدونم ستاد بحران جلسه تشکیل داد، هی از دولت، من این که میگم دیدم، این اصلا تصمیمات تو مجلس نمیگیرن، هر تو هفته یک دو روز خونه همدیگه اصلا یه قابلمه قیمه بار میذاره همون دو صحبت میکنه تصمیم بار اونجا میگیره. اینم که مریض میشه مال همین نشستاشون، یا خونه آیت الله یا خونه آیت الله، اونم که پر مرضی توشون دیگه. اگر نه یه جلسه فنی تکنیکی و علمی باشه اصلا این حرفا نیست، یه همش اینا تازه به درسته دور هم جمع میشن و اینم سرنوشت مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هجوم پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از یونان خواسته بگذارد پناهجویان وارد یونان بشوند و سپس راهی اروپا. این سخنان در حالی بیان شده که اردوغان قرار است شامگاه امروز با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کند.
به دستور رجب طیب اردوغان 10 روز از مرزهای ترکیه برای ورود هزاران پناهجو به کشورهای اروپایی باز شده، ولی آنها تا کنون موفق نشدند پا به یونان بگذارند و در حال حاضر در فضای باز در منطقه حائل میان مرزهای ترکیه و یونان به سر میبرند. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکیه با لحنی نسبتاً تند یونان را خطاب قرار داده و گفته این پناهجویان برای ماندن در آن کشور نمی آیند، بلکه آنها می خواهند به دیگر کشورهای اروپایی راه یابند. بنابراین چرا یونان برای پناهجویان مزاحمت ایجاد می کند؟ رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنانش از دولت یونان خواسته مرزهایش را به روی پناهجویان باز نگه دارد. اردوغان همزمان یونان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته این کشور پناهجویانی که موفق شده اند به سوی اروپا حرکت کنند به طور غیرقانونی جلوی آنها را گرفته و ضمن اذیت و آزار به ترکیه بازگردانده و آنگاه تلویحاً از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و افزود تا کنون علیه این گونه رفتارهای غیر انسانی اعتراضی نشده، بلکه برعکس یونان مورد حمایت هم قرار گرفته. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ترکیه نیز خبر داده بودند دو پناهجو به دست مرزبانان یونان کشته شدند، ولی دولت یونان این اتهام را به شدت رد کرده. در حالی که تنش در مرزهای ترکیه و یونان بالا گرفته، به گزارش خبرگزاری آلمان رجب طیب اردوغان برای فرونشاندن این دعوای مرزی قرار است شامگاه دوشنبه با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. حک و اصلاح و بازنگری قرارداد پناهجویی 4 سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا یکی از موضوعهای این ملاقات است. نخست وزیر یونان که کشورش در حال حاضر به عنوان سپر اروپا در برابر ورود پناهجویان از ترکیه ایستاده میگوید این قرارداد با توجه به بحران کنونی در مرزهای ترکیه و یونان دیگر کارایی خود را از دست داده. بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی از جزایر یونان به ترکیه دیگر موضوع مذاکرات مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا با اردوغان است. سوای اینها ایجاد تسهیلاتی در دادن ویزا به شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله دیگر خواسته های دولت ترکیه است. طی 10 روزی که مرزهای ترکیه به روی پناهجویان باز شده، بارها سیاستمداران آلمان و دیگر کشورها به اتحادیه اروپا هشدار دادند که نگذارد دولت ترکیه از ابزار پناهجویی برای وارد کردن فشار سوء استفاده کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با به پایان رسیدن گزارش شهرام میریان به پایان این مجله خبری هم نزدیک شدیم. فقط در این فرصت باقی مانده اجازه بدین شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار کنم: 2042-02-21-12-21-13. ما همیشه چشم انتظار پیام ها، نظرات و پیشنهادات شما هستیم و ما مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرحد خبرها 15 دقیقه دیگر.